بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا، ایرانیان سلام. به بخش خبری ساعت ده امروز دوشنبه 20 بهمن 1399 از رادیو اقتصاد خوش اومدید. تأمین مالی صنعت نساجی با استفاده از اوراق گام. مدیر کل دفتر تأمین مالی و پشتیبانی تولید وزارت سمت گفت با همکاری بانک مرکزی تأمین مالی صنعت نساجی از طریق اوراق گام اجرایی خواهد شد. نعمت الله شهبازی گفت واحدهای صنعتی فعال در زنجیره صنعت نساجی می توانند برای کمک به تأمین بخشی سرمایه در گردش مورد نیاز از گواهی اعتبار مولد گام استفاده کنند. خبر بعد، رشد 13,000 هکتاری کشت گلخانه‌ای در کشور. وزیر جهاد کشاورزی گفت کشت گلخانه‌ای پیش از آغاز به کار دولت 11 و 12 8,000 هکتار بود که این رقم به 21,000 هکتار رسیده است. کاظم خوابازی گفت کشت گلخانه‌ای پیش از آغاز به کار دولت 11 و 12 8,000 هکتار بود که امروز این رقم به 21,000 هکتار رسیده و تا پایان دولت کنونی امید داریم به مساحت 25,000 هکتار دست یابیم. پرداخت 63,000 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی. مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت در 9 ماه ابتدای امسال 63,000 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی و بیش از 1,879 میلیارد ریال به بنگاه‌های کوچک و بزرگ پرداخت شد. اسماعیل للهگانی گفت اعتبار پرداخت شده به بازنشستگان در سنوات گذشته 200 میلیارد تومان بود و امسال این اعتبار به 2230 میلیارد تومان افزایش یافت. درخواست رسمی کشورهای خارجی برای خرید نخستین واکسن ایرانی کرونا. حجت الله نیکی ملکی، رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام گفت روز گذشته با تزریق واکسن کووا ایران برکت به نفرات باقی مانده تمام 56 نفر داوطلب فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن وارد مطالعه شدند. به افزود پس از پایان موفق مراحل تست انسانی و تولید انبوه واکسن و در صورت رفع کامل نیاز مردم کشورمان، صادرات این واکسن در ستاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تولید 5 واکسن در حوزه انسانی تا پایان دولت. ستاری، معاون علمی رئیس جمهور گفت تا پایان این دولت بیش از 15 واکسن در حوزه دام، طیور و آبزیان و 5 واکسن در حوزه انسانی تولید می شود. ادامه خبرها، تمدید مهلت دریافت وام جدید کرونا. بر اساس اعلام محمد نهاوندیان، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، با توجه به اینکه هنوز تمام منابع جذب نشده و صرفی امکان مراجعه به بانک‌ها به دلیل تداوم محدودیت‌های ترددی در دی ماه وجود نداشته، فرصت مراجعه صاحبان بنگاه‌ها و کسب و کارهای حوزه گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات کرونایی تا 15 اسفند ماه تمدید شده است. توزیع روزانه 900 تن مرغ منجمد به گرم در بازار. مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران از توزیع روزانه 800 تا 900 تن مرغ گرم و منجمد با نرخ مصوب در بازار خبر داد. علیرضا سالمی گفت با توجه به نوسان قیمت مرغ در هفته اخیر عرضه از طریق میدان بهمن برای اصناف را گسترش دادی. خبر بعد این که نرخ هر کیلو مرغ 26,000 تومان شد. عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده 18,500 تومان و مرغ گرم 26,000 تومان است. عظیم حجت اظهار کرد امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 18,300 تا 18,500 تومان و مرغ گرم در خرده فروشی ها 22,000 تا 26,000 تومان است. افتتاح 105 پروژه ریلی به ارزش 1445 میلیارد تومان. طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهن جمهوری اسلامی ایران، 105 پروژه راه آهن به ارزش 1445 میلیارد تومان همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید. احداث 34.5 کیلومتر به ارزش 290 میلیارد تومان یکی از اقدامات قابل توجه راه آهن جمهوری اسلامی ایران است که زمینه اتصال چندین مرکز صنعتی کشور را به شبکه ریلی فراهم آورده است. و خبر پایانی، هشدار بیمه مرکزی به بیمه ها. عباس خسرو جردی مدیر کل نظارت فنی بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی در اطلاعیه‌ای به شرکت هایی که قانون ممنوعیت انتقال تخفیفات بیمه شخص سالس به سایر اشخاص را رعایت نمی کنند هشدار داد. ساعت 10:08 شد. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله خبری تحلیلی روی خط بازار باشید.
مجله خبری تحلیلی، مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. بازار
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز، از این لحظه روی خط بازارید. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:10 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد پخش میشه. در روی خط بازار امروز دوشنبه 20 بهمن ماه همراه ما باشید تا اخبار اقتصادی رو پیگیری کنیم، سری به بازار سرمایه بزنیم و نگاهی داشته باشیم به نوسانات بازار طلا، سکه و ارز. سامانه پیامکی ما به شماره 30,000-3637 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز. میتونید از طریق این سامانه پیامکی در گفتگوهای برنامه مشارکت داشته باشید، پرسش ها و دغدغه هاتون رو مطرح کنید. موضوعات اقتصادی هم که به نظرتون میرسه قابلیت پیگیری در این برنامه داره رو میتونید از طریق همین سامانه پیامکی به ما اطلاع بدید. سپاسگزاریم از این که ما رو در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار همراهی میکنید.
در مسیر امواج خبر،
آگاهی از صعود و سقوط قیمت‌ها،
پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
خدمت شما عرض کنم که طرح‌های گلخانه‌ای در کشور عزیزمون در چند سال گذشته برای استفادگی بهینه از امکانات و منابع طبیعی کشور و برای صرفه‌جویی در مصرف آب راه اندازی شده. برای اینکه آگاه بشیم از وضعیت کشت گلخانه یک کشور، همراه میشیم با آقای غلامرضا تقوی، مدیر کل دفتر امور گلخانه گل و گیاهان وزارت جهاد کشاورزی. آقای تقوی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم ایام مبارک دعی فجر و خدمت همگی.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای تقوی در خصوص میزان توجه به کشت‌های گلخانه‌ای در کشورمون بفرمایید که در حال حاضر وضعیت کشت گلخانه‌ای در کشور به چه صورت هست؟
خدمت شما عرض شود که من قبل از اینکه وارد این بحث بشید یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم. با توجه به اینکه کشور ما در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک قرار گرفته،
بله،
و این موضوع به خوبی برای تولید کنندگان هم قابل لمس هست، هم اینکه توسط در واقع متولی این بخش یعنی وزارت جهاد کشاورزی با کارهای ترویجی و اطلاع رسانی تبیین شد،
بله.
و امروز واقعیتش اینه که بحث استفاده از روش هایی که ما اون رو تحت در واقع نام محیط‌های کنترل شده تلقی می‌کنیم یک رویکرد اجتناب ناپذیر هست و امروز دیگه در دنیا هم رفتن به سمت محیط‌های کنترل شده اهم از گلخانه، سایبان رو و سایر روش‌هایی که بر صورت موجب بهره‌وری مصرف میشه رو به عنوان یک انتخاب در واقع قبول ندارن، بلکه
به عنوان یک الزام و ضرورت در واقع
من صداتون رو نداشتم.
در واقع به عنوان الزام و ضرورت بهش نگاه میکنه.
یک ضرورت اجتناب ناپذیر هست. به همین دلیل در دنیا ما بیش از 3 میلیون هکتار در واقع کشتای محیطای کنترل شده رو داریم و خب به تبع اون کشور ما هم که در شرایط قرار گرفته که بایستی این مهم خیلی زودتر از این در واقع بایستی در برنامه قرار میگرفت، اما خوشبختانه از دولت از شروع دولت 11 و تا به امروز که در واقع دولت 12 هستیم این اهداف مهم که بخشش در واقع در حوزه توسعه گلخانه ها، توسعه سایبان ها و روش کشت نشایی و سایر روش هایی که موجب بهره وری آب میشه در دستور کار قرار گرفته. ما در سال 92 سطح گلخانه های ما 8816 هکتار بود با تولید تقریبا 1.4 میلیون تن، یا به عبارتی در واقع ما در این حوزه با یک عملکردی روبرو بودیم که امروز شاهد اون هستیم که در شرایطی هستیم در سال 99 بیش از 21,000 هکتار رو انشالله شاهد خواهیم بود تا پایان سال و عملکرد ما پیشبینمون این هست که به 3.5 میلیون تن برسه.
در چه محصولاتی آقای تقوی ما کشت های گلخانه ای رو داریم و چه محصولاتی قابلیت دارن که به کشت های گلخانه ای کشور اضافه بشن؟
بله، عرضم موضوع شما که سوال بسیار خوبی است. من این نکته رو به عنوان یک افق خدمت شما عرض بکنم که واقعا در دنیا هیچ محدودیتی برای کشت گلخانه ای در نوع محصول وجود نداره. حتی امروزه کشت های درختان میوه هم در داخل گلخانه در حال توسعه و تولید هست، همونطور که بعضی از محصولات زراعی هم در هم بخشی از فرایند تولیدشون هم تمام فرایند تولید اونها در گلخانه و محیط های کنترل شده در حال انجام. ما در دنیا الان در واقع برنامه های زراعی رو میبینیم، از جمله تولید بخشی از علوفه، تولید حتی در واقع ذرت که به شکلی هم میتونن دوران در واقع زمان جوان زنی بذر تا زمانی که محصول برن که ما اصلا
در مرحله داشتش،
بله، در مرحله نشایی رو تلقی میکنیم. تمام محصولات زراعی ما این امکان رو دارن که دوران نشایی خودشون رو و اینکه بعد از اون بتونن به زمین منتقل بشن رو در محیط‌های کنترل شده و عرضم به حضور شما که گلخانه ها طی بکنن و این یک فرصت شغلی بسیار
دقیقاً
و قابل توجه است که ما در برنامه‌های خودمون این رو
چقدر میتونه میزان اشتغال زایی رو بالا ببره آقای تقوی؟
100%. ببینید، من یک نکته رو عرض بکنم، خیلی ملموس این بحث رو مطرح بکنیم. ببینید، ما در یک هکتار زمین در واقع زراعی و فضای باز کشت خیار یا گوجه فرنگی رو در نظر بگیرید که با توجه به میانگین مصرف آب 18000 متر مکعب برای تولید 25 تا 30 تن یک خیاری که در واقع میتونسته در حوزه یک محیط‌های کنترل شده با 9000 متر مکعب و با کشت در واقع پرداختن به کشت عمودی به بیش از 250 تن در هکتار تولید داشته باشه. یعنی تقریبا میشه گفت که در کارایی مصرف آب 10 برابر و در عملکرد هم 10 برابر. بنابراین این که وقتی که اعلام میکنیم یا مطرح میکنیم که اجتناب ناپذیر هست، این دقیقا از این زاویه به قضیه نگاه میکنه،
بله،
که عملکرد 10 برابر و کارایی مصرف آب 10 برابر. بنابراین
خواه ناخواه ما باید بریم به این سمت.
نخواهد شد که ما اراضی کشاورزی خودمون رو با روش های سنتی مثلا آبیاری غرقابی و عدم استفاده از فضای عمودی به این موضوعات بپردازیم و اونها رو اشغال بکنیم. وقتی
بله،
که با یک سرمایه در واقع اقتصادی، ما الان واقعا در حوزه گلخانه ها با کمتر از 3 میلیارد، اگرچه به هر صورت در حال حاضر هم صحبت از این هست که به هر صورت در واقع مواد اولیه و سازه و تجهیزات گران شده، اما به همون نسبت هم ما ارزش محصولات افزایش پیدا کرده و از همینجا اعلام میکنیم تمام کشت سبزی صیفی در حوزه گلخانه ها اقتصادی است و دعوت میکنیم هم از همه عزیزانی که سرمایه خوب در اختیار دارن به این جرگه بپیوندن، کمک خواهیم کرد.
آقای تقوی، از شیوه های حمایتیتون بفرمایید.
بله؟
از شیوه های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی بفرمایید و اعطای تسهیلات.
بله، همین رو داشتم عرض میکردم که ما در این حوزه به خصوص برای سال 1400 پیش بینی شده که تسهیلات بانکی مثل سالهای گذشته با حجم بالاتر و با فرایند ساده‌تری در اختیار تولید کنندگان قرار بگیره، کسانی که متقاضی هستند. در حوزه دانش فنی، خب شاهد بودیم دیروز در برنامه افتتاح ما در واقع استودیوهای ویژه آموزش کشاورزی افتتاح شد و همچنین در واقع بحث یاوران تولید رو داریم که به طور مشخص به گلخانه ها حضور پیدا می کنن و حک و اصلاح میکنن روش های در واقع تولید رو. بحث تربیت نیروی ماهر گلخانه‌ای رو داریم که برای اولین بار در سال 99 کسانی که در گلخانه کار میکنن و ما اصطلاحاً به اونها کاربر میگیم به جای اینکه کارگر در واقع تلقی بشن، صاحب هویت شدن و فرزندان ما، جوانان ما میتونن با خیال راحت و با یک در واقع منزلت اجتماعی بیان در حوزه گلخانه ها آموزش ببینن.
یکی از مواردی که در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب دو سال پیش در سالگرد پیروزی انقلاب بهش اشاره کرده بودن همین میدانداری جوانان بود، اینکه ما بسیاری از کارها رو به دست جوانان بسپاریم. حالا که شما این موضوع رو مطرح کردید، بفرمایید که در زمینه کشت‌های گلخانه‌ای چقدر از طرح‌های جوانان عزیزمون استقبال میشه و چقدر اونها رو حمایت میکنید برای اینکه بتونن این طرح‌ها رو به سرانجام برسونن؟
بله، خب خوشبختانه من فکر میکنم که با بیان بنده برای اینکه بگم که حوزه گلخانه به جوانان اختصاص داده شده مکفی نیست. این بایستی قابل لمس باشه و نگفته پیداست که بیش از 80% از متقاضیان ما در حوزه گلخانه و محیط‌های کنترل شده نه تنها جوانان هستند که خودش یک ویژگی بسیار مهم و یک موتور پیشران هست،
زیادی
علاوه بر اون تحصیلات بسیار خوبی در این زمینه دارن و اغلب بالاتر از لیسانس و حتی در حوزه در واقع دکترا تحصیلات کردن، چه رشته های مرتبط کشاورزی و چه کسانی که سرمایه‌ای در اختیار دارن و تحصیل کرده هستن و از رشته های دیگر. بنابراین من فکر میکنم که در این موضوع وزارت جهاد کشاورزی با کمک تشکل‌ها و با اطلاع رسانی که به حوزه خود در واقع جوامع محلی و روستایی منتقل شده، همگی با هم ما واقعا این دستاورد رو نمی‌خوایم به نفع در واقع یک نهاد ویژه‌ای مصادره بکنیم. واقعا یک کار مشارکتی بسیار
کار گروهی بزرگ و گسترده‌ایه،
بسیار استقبال خوبی از طرف مردم شد، به دلیل اینکه کاملا افق این روش تولید روشن هست.
بله.
و وقتی که از تمام جوانب نگاه میکنیم، اشتغال، جلب سرمایه های سرگردانی که به حوزه‌های سکه، طلا، زمین و سفته‌بازی میرفته، امروز سوق پیدا کرده به سمت تولید و اون هم تولید از نوع
تولید هدفمند
کاملا نوین و با دانش فنی بالا. خب این میطلبه که یک ویژگی و یک دانش فنی پایه درش وجود داشته باشه.
دقیقاً.
بنابراین این که ما میگیم جوانان ما در این حوزه فعال هستن و تحصیل کرده هستن، یکی از دلایلش اینه که اساساً جنس این کار میطلبه که باید یک سواد اولیه‌ای برای این کار داشته باشه
و نیرو، انرژی و انگیزه بالایی باشه که در واقع این طرح‌ها رو به جلو ببره. خیلی ممنونم از شما.
تمام عزیزانی که میخوان وارد این حوزه بشن باید سواد بالا داشته باشن. ما الان گلخانه‌های تابع اقلیم داریم که اتفاقا این بخش در دست عزیزان ما که عزیزانی هستن که قبلا سنتی کار میکردن و نیازی به سواد آنچنانی هم نداره، این محدودیتی اعلام نشه. ولی
بله،
از لحاظ این که اقبال مردم چگونه بوده از لحاظ فراوانی عرض کردم.
تشکر میکنم از شما آقای تقوی.
کار در واقع یک جنس دانش در واقع بنیان هم
بله.
استقبال به این شکل بوده.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای تقوی.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. درباره رشد 13,000 هکتاری کشت‌های گلخانه‌ای کشور گفتگو کردم با آقای غلامرضا تقوی، مدیر کل دفتر امور گلخانه‌ای گل و گیاهان وزارت جهاد کشاورزی. شما همراهید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار که از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. پیشرفت‌های بسیار چشمگیر مردم عزیز کشور ما در حوزه صنعت دارویی کشور و درمان بوده که در زمینه تولید واکسن ما تونستیم به دستاوردها و شگفتی‌های بسیاری دست پیدا کنیم. برای آگاهی از وضعیت کشور عزیزمون در این حوزه همراه میشیم با آقای محمد مهدی مقدسیان، مسئول رسانه و در ستاد توسعه زیست فناوری. آقای مقدسیان سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای مقدسیان اگر بخوایم مروری داشته باشیم بر پیشرفت‌های مردان و زنان علمی کشورمون در زمینه تولید واکسن در حوزه انسانی، به چه مواردی شما اشاره میکنید؟
ببینید اساساً رویکرد معاونت علمی و فناوری یا ست جمهوری و علل خصوص ستاد توسعه زیست فناوری در این دو سه سال اخیر حمایت ویژه از نخبه های کشور و کسایی که بتونن کاری کنن تا ما بتونیم کمتر واردات داشته باشیم از کشورهای مختلف و باعث بشه که وابستگی ما کمتر بشه. در حوزه تولید واکسن، چه واکسن دامی و چه واکسن انسانی، کاری ویژه‌ای در ستاد توسعه زیست فناوری انجام شد. خب حالا نمیدونم شنوندگان میدونن یا نه، اما معاونت علمی و فناوری ست جمهوری تشکیل شده از ستادهای مختلف.
بله.
مثل ستاد نانو و حالا ستاد بیوتکنولوژی یا همون زیست فناوری که در واقع مهمترین ستاد معاونت که 60% عدد صادرات دانش بنیان هم برای ستاد توسعه زیست فناوریه، نشون میده که ما در حوزه زیست فناوری چه پیشرفته ویژه‌ای کردیم و دلیلش حمایت ویژه از نخبه ها و اعتمادیه که به اینها در واقع شد و ما شاهد این هستیم که جوانه 27-28 ساله‌ای بودن که داشتن دور هم دیگه توی سوله کار میکردن، اما حمایت ویژه از اونها صورت گرفت و الان دارن داروها و واکسن‌هایی تولید میکنن که نمونهش شاید مثلا در یکی دو تا کشور تو دنیا داره اتفاق میفته و میتونیم به صادرات اونها هم فکر بکنیم. حالا اگر جزئیات بیشتری لازم شد من خدمتتون عرض کنم.
حالا که ما الان در دوران همگیری بیماری کرونا هستیم و تولید واکسن کرونا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست، اینکه ما بتونیم مردم عزیزمون رو در مقابل این بیماری مهلک در واقع بیمه بکنیم، واکسیناسیون بکنیم، بفرمایید که در زمینه تولید واکسن کرونا به چه پیشرفت‌هایی دست پیدا کردیم؟
ببینید 7 شرکت توسط ستاد توسعه زیست فناوری حمایت شدن تا واکسن کرونا رو تولید کنن.
بله.
که مثلا دارم میگم ما واکسنی رو داریم که توی یک از شرکت‌هامون تولید می‌کنیم که تکنولوژیکی داره تون استفاده میشه شبیه واکسن فایزر آمریکاییه، اما بهبودی یافته و در واقع به گونه ای که اون باگ‌ها رو نداشته باشه. و این نکته که مطرح میشه که واکسن ایرانی ما نمیتونیم اعتماد کنیم، نمیزنیم و صحبتی از این قبیل، این صحبت‌ها نشون میده که ما دانش کافی در مورد تاریخچه حوزه پزشکی شخصی و واکسن در کشورمون نداریم. ما کشوری هستیم که 100 سال از قدمت در واقع انستیتو پاستروم داره میگذره. ما کشوری هستیم که تا همین 3-4 سال پیش واکسن دامی تولید کردیم و تونستیم به اروپا صادر بکنیم. ما کشوری هستیم که داروی فاکتور 8 رو تولید کردیم و فقط اسپانیا داشت این دارو تولید می‌کرده و الان اتحادیه اروپا این دارو رو از ما می‌خره. و اتفاقا مردم باید از ایران مطالبه کنن، از نظام مطالبه کنن، دولت مطالبه کنن که واکسن کرونا رو چرا مثلا نمی‌سازیم و واکسن کرونا کوش، یعنی اینقدر راحت دارم خدمتتون عرض می‌کنم. اتفاقا باید مطالبه ملی باشه. در حوزه واکسن کرونا اقدامات جدی شده.
الان یه پلتفرم رو توضیح دادید که